استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه ترکیه، درباره مدیریت میدانهای هوایی افغانستان بحث کردند. امیرخان متقی و مولود چاوشوغلو دیروز شنبه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار کردند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز به رسانه ها گفت که در این دیدار درباره ماده های از توافقنامه مدیریت میدانهای هوایی افغانستان که هنوز نهایی نشده است گفتگو شد. بیشتر تا دقایق بعد. توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که هیچ حکومت یا شکل حکومت نباید بر مردم افغانستان تحمیل شود. نیکلسن این سخن را در توییت در واکنش به اظهارات امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، گفته است. او افزوده که به مردم، اما از زن و مرد در افغانستان، اجازه داده شود که تصمیم بگیرند. سرپرست وزارت خارجه طالبان در سخنرانی در مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیروز گفت که حکومت با سبک خارجی بر افغانها نباید تحمیل شود. ایجاد حکومت همشمول یکی از خواسته های جامعه جهانی از طالبان است. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. چند راکت در شهر اربیل، پایتخت منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق، اوایل امروز اصابت کردند. مقام های آمریکایی گفتند که این راکت ها از ایران پرتاب شدند. تهران هنوز در این باره چیز نگفته. مقام های کردی عراق گفتند که بیش از 10 راکت در نزدیک ساختمان جدید قنصلگری آمریکا در اربیل اصابت کردند. به گفته آنها این حمله خسارت مالی در پی داشته و یک تن زخمی شده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته است در این حمله هیچ آمریکایی آسیب ندیده و هیچ آسیبی به تأسیسات آمریکایی در اربیل وارد نشده است. مقام های اوکراینی میگویند که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین حداقل 79 کودک کشته شدند و حدود 100 تن دیگر زخم برداشتند. لوی سارنوالی اوکراین دیروز گفت که این کودکان در شهرهای خارکیف، خارسون، دونسک، سومی و حومه های پایتخت کیف در جریان حملات کشته یا زخمی شدند. اداره استخبارات اوکراین نیروهای روسی را متهم کرده که بر یک کاروان حامل زنان و کودکان حمله کردند. این اداره دیروز گفت که کاروان غیر نظامیان را به یک روستا انتقال می‌داد. در ادامه گفته شده که در حمله 7 تن به شمول یک کودک کشته شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه طالبان و وزیر خارجه ترکیه در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا روی کدام مسائل گفتگو کردند؟
هر دو طرف روی ماده های قرارداد میدان های هوایی که به بحث بیشتر نیاز دارد گفتگو کردند.
برخی از پیام های شنوندگان ما را هم داریم.
مامورین متقاعد حقوق مشروعی آنها، حقوق خود می خواهد. این متقاعدین چی خوردن؟
در باره ادامه تهاجم روسیه بر اوکراین هم برایتان می گوییم. و در برنامه شکست سکوت،
در این برنامه بر توقیف روزافزون زنان توسط حکومت طالبان تمرکز خواهیم کرد و جنبه های حقوقی و قانونی آن را هم بررسی می کنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، اینجا رادیو آزادی است. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. وزارت خارجه طالبان میگوید تلاش میکند که در پیوند به مدیریت میدانهای هوایی بین المللی افغانستان با ترکیه و قطر به رای حل برسد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در این باره با مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، گفتگو کرده. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان میگوید سرپرست وزارت خارجهشان با وزیر خارجه ترکیه در پیوند به مدیریت میدانهای هوایی افغانستان صحبت کرده است. بر بنیاد معلومات وزارت خارجه طالبان، امیرخان متقی پس از نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا با مولود چاوشوغلو، وزیر خارجه ترکیه، دیدار کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در یک پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است در این دیدار هر دو طرف روی موضوع میدان هوایی کابل و دیگر میدان های هوایی افغانستان بحث کردند.
هر دو طرف روی ماده های قرارداد میدان های هوایی که به بحث بیشتر نیاز دارد گفتگو کردند. تعهد شد که هر دو کشور به شمول قطر از طریق بحث تکنیکی هر چه زودتر برای حل موضوعات باقی مانده تلاش کنند.
رسیدو کوشش کوی.
وزارت خارجه طالبان میگوید در این دیدار در مورد گسترش روابط عمیق دو کشور نیز بحث شده است و وزیر خارجه ترکیه اطمینان داده که در زمینه‌های پروژه‌های بشردوستانه، آموزشی و توسعه به افغانستان کمک خواهد کرد. ترکیه پیش از به قدرت رسیدن طالبان پیشنهاد مدیریت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی کابل را و جابجا کردن نیروهایش را در آنجا کرده بود و گفته بود اگر جامعه جهانی همکاری مالی و لوجستیکی کند این مسئولیت را خواهد پذیرفت، اما طالبان در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت کرده بودند. اما پس از حاکمیت طالبان علاقه قطر به مدیریت میدان هوایی کابل سبب شد که موضوع مدیریت تمام میدان‌های هوایی افغانستان مطرح شود. وزارت خارجه قطر به تاریخ هفتم دلو از توافق روی چند موضوع کلیدی درباره چگونگی مدیریت میدان هوایی کابل با ترکیه و طالبان خبر داد، اما تا به حال موضوعات مورد توافق همگانی نشده است. پیش از آن سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که بحث‌ها با قطر و ترکیه روی چگونگی امنیت، خدمات زمینی و حریم هوایی پنج میدان هوایی افغانستان جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. نیروهای روسیه به یک پایگاه نظامی اوکراین در غرب این کشور حمله راکتی کردند. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. با سلسله کمک های نقدی جامعه جهانی یک بسته 32 میلیون دلاری به کابل رسیده. با ادامه این کمک ها اخیراً ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی اندک افزایش یافته است. آرش شمایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
بانک مرکزی افغانستان میگوید که در ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه جامعه جهانی با افغانستان 18مین بسته این کمک‌ها دیروز به کابل رسید. صابر محمد سخنگوی افغانستان بانک در کنترل طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت
امروز تا کمک های بشردوستانه جامعه جهانی به بسته 18 به مقدار 32 میلیون دلار آمریکایی به کابل رسیده.
به گفته آقای محمد تا اکنون حدود 505 میلیون و 600 هزار دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. بانک مرکزی افغانستان با ابراز قدردانی از جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شده تا زمینه تعامل بیشتر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. این در حال است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز روز شنبه در نشست مجمع دیپلماسی در آناتولیای ترکیه از کشورهای جهان خواست تا در آزاد ساختن کامل دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان و رفع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان کمک کنند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور منجمد شد و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی سلب شده است. وضع این محدودیت‌ها بحران پول نقد را در افغانستان در قبال داشت و منجر به کاهش شدید ارزش واحد پولی افغانستان در برابر دلار آمریکایی شد. با انتقال کمک‌های نقدی جامعه جهانی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور اخیراً توانسته برای ثبات ارزش واحد پولی ملی چندین بار دلار آمریکایی را وارد بازار کند و ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی دوباره اندک افزایش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مردم در کابل از بیکاری شکایت دارند. برخی از باشندگان کابل میگویند روزها را در انتظار دریافت کار روی جاده ها سپری میکنند، اما شام دست خالی به خانه برمیگردند. همکارم سر به جاده های پایتخت زده و این گزارش را تهیه کرده.
صبح وقت است و کارگران یکی یکی برای دریافت کار در یکی از چهارراهی های پر جمعیت ناحیه هشتم جمع می شوند. من برای دانستن وضعیت این کارگران به محل نزدیک می شوم تا سر صحبت را با شماری از آنان باز کنم و از روز و روزگارشان اندک بدانم. در این محل معماران با چوبگز، گلماله، آب ترازو و رنگمالان با سطل و برس های رنگمالی چشم به ره گذران دوختند تا باشد که کسی سراغ یکی از آنان را برای کار روزانه بیابد. در گوشه دیگر هم شماری از پسران جوان و مردان میانسال با لباس‌های فرسوده و دستان خشکیده و ترکیده در هوای سرد کابل منتظرند که برای فردا کار دریابند. جمعه ها به علت رخصتی اخیر هفته کارهای روزمزد یافت نمی‌شوند، اما اینان باید غم فردا را بخورند. من کنار شفیع یکی از این کارگران نشستم و با او درباره کار و زندگیش گپ زدم. او با دل پر از درد و خسته از بیکاری گفت:
بیکار هستیم، میایم اینجا سو میایم 6 بجه تا 12 1 بجه اینجا میشینیم، کار مار درک نداره، مردم از وجیبه اخراج شده، پیسه نیست.
شفیع نانوار خانواده 6 نفری اش است. او میگوید پیش از حکومت طالبان کاروبارش خیلی بد نبود و کمتر روزها میشد که بیکار بماند، اما اکنون در یک هفته هم کار برایش میسر نمیشود. احمد مردی میان سال دیگری که لباس کارگری را به تن دارد توجه هم را جلب میکند. او میگوید بیشتر از همه در فکر کرایه خانه اش است.
داش نفری من خور دارم به اولاد زندگی خانه ما را ببینند، زندگی ما را ببینند، دزره کنوالا شیشتگی است.
بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشش در نخست ماهیوت امسال گفت که درآمد سرانه در افغانستان در سال 2022 حدود 50% کاهش می‌یابد. سیگر در این گزارشش گفته بود که درآمد سرانه سالانه در افغانستان در سال 2012 میلادی $650 آمریکایی بود. در سال 2020 به $500 کم شد و در سال 2022 به $350 کاهش خواهد یافت. آنچه که بیشتر زندگی چنین افرادی را که زیر خط فقر زندگی می‌کنند از همه بیشتر متاثر خواهد کرد. زلمه از جوانان دیگر کابل نشین است که کراچی دستی دارد. میگوید نمیتواند نصف آنچی را که پیش از حکومت طالبان روزانه به دست می آورد اکنون دریابد.
کاربار نی. روز 100 میرم، 150 میرم، 200 میرم، 200 میرم، این هر چقدر پیدا شد میرم. مقصد یک غریبی شوه، یک لقمه نان پیدا شوه.
اوج بیکاری و فقر پس از حکومت طالبان در افغانستان از نگرانی های سازمان ملل متحد بوده است. هرچند کشورها و سازمان‌های زیادی برای کمک رسانی به مردم افغانستان تلاش دارند، اما ریشه‌کن کردن فقر و بیکاری وابسته به اقتصاد توانمند یک کشور است، مسئولیتی که اکنون بر دوش طالبان است. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که برای بازسازی اقتصاد در تلاش جلب کمک‌های بشری از کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسیه به یک پایگاه نظامی اوکراین در غرب این کشور حمله راکتی کردند. در این حال رئیس جمهور اوکراین به نیروهای روسیه هشدار داده که اگر برای اشغال کیف سعی کنند با جنگ به گفته او تا سرحد مرگ روبرو خواهند شد. باشندگان پایتخت اوکراین با بانگ خطر حملات هوایی صبح امروز از خواب بیدار شدند. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و همین حال در استودیو با من است. سرور صاحب سلام، آخرین جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. مقامات اوکراین میگویند بر اساس معلومات ابتدایی نیروهای روسیه بامداد امروز 8 راکت به یک پایگاه نظامی در نزدیکی مرز پولند شلیک کردند. انتون میرونوویچ سخنگوی آکادمی نیروهای زمینی اوکراین گفت که گزارش‌های ابتدایی می‌رساند که در این حمله هوایی کسی کشته نشده. این پایگاه در 25 کیلومتری سرحد پولند یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی در غرب اوکراین است که نیروهای این کشور اکثریت تمرینات نظامی خود با کشورهای ناتو را در آنجا انجام می‌دهند. در یک رویداد دیگر شاروال ایوانو فرانکیفسک گفت که میدان هوایی این شهر در غرب اوکراین نیز مورد حمله قرار گرفته است. در این میان رئیس جمهور زلنسکی در هشدار خود به نیروهای روسیه گفت که اگر سعی کنند به پایتخت کیف داخل شوند با جنگ تا سرحد مرگ روبرو خواهند شد. وی در اشاره به نیروهای روسی گفت که اگر آنها تصمیم داشته باشند که از بمباردمان سرتاسری استفاده کرده تاریخ منطقه را محو کنند و همه اوکراینی ها را از بین ببرند، در این صورت خواهند توانست که به کیف داخل شوند و اگر این هدف آنها باشد بیایند داخل شوند، ولی در این سرزمین تنها خودشان زندگی خواهند کرد. رئیس جمهور ولادیمیر ولودیمیر زلنسکی که از کیف چندین بار در شبکه‌های اجتماعی ظاهر شد گفت که بعد از 3 هفته جنگ برخی شهرک‌های اوکراین از بین برده شده است.
مقام های امنیتی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان می گویند که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش نسبت به تحریک طالبان پاکستان تهدید بیشتر برای صلح امنیت این ایالت است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنویم.
پاکستان با تهدید فزاینده شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مواجه است. این گروه در سال 2015 میلادی در افغانستان عرض وجود کرد و علاوه بر جنگ با نیروهای خارجی با رقیب خود طالبان نیز درگیری‌های داشتند. شاخه خراسان داعش اخیراً مسئولیت سلسله از حملات مرگبار را در پاکستان بر عهده گرفته که آخرین آن حمله انتحاری 4 مارچ بر مسجد شیعان در پشاور بود. این حمله منجر به کشته شدن حداقل 64 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر شد. این مرگبارترین حمله در حدود 4 سال گذشته در پاکستان بود. به عقیده کارشناسان داعش اکنون در حال برون شدن از پایگاه‌های خود در افغانستان و ایجاد گروه‌های کوچکتر در شهرهای بزرگ پاکستان است. سمیع یوسفزئی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی به رادیو آزادی گفت که داعش هیچ برنامه سیاسی ندارد و به همین دلیل بر خشونت تکیه می‌کند و این تنها ابزار بقای اوست. به گفته آقای یوسفزئی گروه‌های کوچک داعش شانس بیشتر برای زنده ماندن در شهرهای پرجمعیت پاکستان نسبت به مناطق کوهستانی شرق افغانستان دارند. عبدالسعید یک کارشناس دیگر میگوید مقامات پاکستانی بیشتر از تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حملات زیاد را در سال گذشته بر عهده گرفته در مورد حملات داعش نگران هستند. به گفته سعید تحریک طالبان پاکستانی معمولا نیروهای امنیتی پاکستان را در منطقه خیبر پختونخوا هدف قرار می‌دهند، اما داعش اهداف نرم را در شهرها مناطقی که افراد ملکی قربانی می شوند هدف قرار می دهد. افزایش حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش رئیس پلیس ایالت خیبر پختونخوا پاکستان را بران داشت تا داعش را نسبت به تحریک طالبان پاکستان یک تهدید بیشتر برای صلح و امنیت در این ایالت بداند. حمید میر خبرنگار پاکستانی نیز گفته که تهدید در حال افزایش گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نشان می‌دهد که اسلام آباد در سرکوب گروه‌های تروریستی شکست خورده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
شماره بازرگانان افغان خواهان حل مشکلات بانکیشان هستند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نوقت روز شنبه با رشه خبرنامه ای گفته است. بازرگانان افغان این مشکلات را در یک نشست با مسئولان این اتاق بیان کردند. در خبرنامه آمده است گرفتن پول نقد به مواقع و نیز تأخیر در پرداخت پولها از طرف بانکها از جمله مشکلات هستند که بازرگانان روی حل آن تاکید کردند. با گفته آنان اگر بانکها به مواقع پول را در اختیار بازرگانان قرار ندهند این مسئله روی تجارت آنها تاثیر منفی جامعه‌گذارد. بازرگانان افغان در حال این شکایات را مطرح می‌کنند که پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان هنوز هم فعالیت نظام بانکی به حالت عادی برنگشته است. 18 بسته کمک‌های نقدی بشری روز گذشته به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است این بسته کمکی 32 میلیون دلار می‌باشد. بانک مرکزی افغانستان پیش از این گفته بود از آغاز کمک‌های نقدی بشری تا کنون 570 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال شده است که این مقدار پول نقد به بانک بین‌المللی افغانستان یا AIB سپرده شده است. این بانک از کشورهای کمک کننده می‌خواهد برای ایجاد سهولت‌ها در بخش ایجاد روابط بانکی با بانک‌های جهان نیز همکاری کنند. پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان سازمان ملل متحد و برخی کشورهای کمک کننده تعهد کردند که در کنار کمک‌های بشری پول نقد نیز به افغانستان کمک می‌کنند و سطح کمک‌هایشان حدود 1 میلیارد دلار گفته شده است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 30 پول 1 یورو 93 افغانی و 68 پول 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 45 پول 1 ریال سعودی 21 افغانی و 93 پول 1000 روپیه هندی 1030 افغانی 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 477 افغانی.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، در ادامه این برنامه من امید مرزبان با شما هستم.
من ندارم، به خدا اگه داشته باشم، یعنی به خدا قرآن اگه داشته
باشم. آخرین التماس جوانی که توسط افراد مسلح تیرباران می شود. ویدیوی این لحظه در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده دست به دست می شود. اما این جوان کیست و چرا به قتل رسیده؟ تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. در همین برنامه پیام های صوتی را که شما به رادیو آزادی فرستاده اید نیز پخش خواهیم کرد و نگاهی به گزارش های چاپ شده در شماره از نشریه های جهان درباره افغانستان نیز خواهیم انداخت. رادیو آزادی را همراهی کنید.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در این روزها ویدیوی در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که جوان را در جریان تیرباران شدن نشان می‌دهد. این جوان التماس می‌کند که سلاح ندارد، اما افراد مسلح در ولایت پنشیر ظاهراً وی را تیرباران می‌کنند و به حرفش گوش نمی‌دهند. اما علت تیرباران این جوان چیست؟ چه زمان او کشته شده و چرا؟ در این گزارش.
من ندارم، به خدا اگه داشته باشم، من به خدا قرآن اگه داشته
باشم. چی هست؟
ما برات میگم، ما گفتم خدا رو چی کنه رشید، برای مرا قشیده نفرم. دکی چویلی تفاق
نوار تصویری که تازه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد بلال جوانی که در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در پنجشیر به خاطر داشتن لباس نیمه نظامی تیرباران می‌شود. اکنون نزدیکان بلال به رادیو آزادی می‌گویند بلال غیر نظامی بود و در مکتب متوسطه حصارک ولایت پنجشیر آموزگار بود. یکی از نزدیکان و بستگان او که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد اسمش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در مقامات هیچ ارتباطی نداشت، در دولت پیشین هم اصلا کدام ارتباطی نداشت، معلم بود در مکتب متوسطه حصارک، این در ملعب خاک در عین آخر می بود، در راه به طرف حصارک که به طالبا سر خورد، طالب ها به خاطر که لباس نظامی در تنش بدون کدام مدرکی که در نظام پیشین یا در مقامتی بود میره به شهادت رساندن.
به گفته نزدیکان او بلال 25 ساله بود و از او 5 فرزند و خانمش به جا مانده است. با این حال پس از آن که این نوار تصویری با واکنش‌های زیاد از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، مسئولان حکومت طالبان از آغاز بررسی‌ها درباره این قضیه خبر می‌دهند و این کار را عمل خلاف قانون عنوان می‌کنند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بله، ما هم دیدیم موضوع به ادارات ارگانهای امنیتی سپرده شده که تحقیقات بکنن و پس راپور به ارگانهای عدلی بدن، چون قتل کاملا غیر اصولی است و به سر خود است، قاتل به محکمه سپرده خواهد بود. به این مورد تحقیقات جریان داره، کار نادرست شده، هر کسی که بوده و هر چی کرده باید محکمه در این مورد فیصله میکرد، نه اینکه در وجه خودش تصمیم میگیرد. موضوع به محکمه سپرده شده و عاملین هم در حالت جستجو و تحقیق است.
اما نزدیکان بلال از باشندگان ولایت پنجشیر میگویند آنان بر حکومت طالبان باور ندارند و انتظار تامین عدالت را نیز از آنان ندارند.
از حکومت طالبان ما چهان حکومتشان نیستیم و هیچ از حکومت طالبان هیچ کسی روزی نیست و همام روزی نیستیم. ما از ملل متحد خواهانیم که قاتلین این رویداد را به دست قانون بسپارند.
اما یونما دفتر سازمان ملل متحد تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است و دخالت این سازمان در چنین قضایا در افغانستان پیشینه نداشته است. با این حال افراد مسلح طالبان پیش از این نیز بارها به قتل‌های هدفمند متهم شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین گفته بود که طالبان در روزهای نخست حاکمیتشان با تصرف ولسوالی سپین بولدک کندهار ده‌ها تن را به قتل رساندند. طالبان این اتهام ها را نیز رد کردند. پیش از این سازمان ملل متحد، دیدبان جهانی حقوق بشر و برخی نهادهای جهانی دیگر طالبان را متهم کردند که به عمومی که اعلام کردند احترام نگذاشتند و از آنان خواستند که باید امنیت تمامی افغان ها را مسئول سازند و از تکرار چنین رویدادها جلوگیری کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گرچه در این روزها داغ‌ترین خبر در رسانه‌های جهان تحولات مربوط به حملات روسیه بر اوکراین است، اما شماری از نشریه‌های جهان رویدادهای افغانستان را دنبال می‌کنند و گزارش می‌نویسند. سید سمی عباس شماری از گزارش‌های این رسانه‌ها را مرور می‌کند.
روزنامه USA Today در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تحریم های بایدن نسبت به 20 سال جنگ حیات تعداد بیشتر مردم ملکی را در افغانستان تهدید می کند. روزنامه می نویسد وقتی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تصمیم به خروج از افغانستان را گرفت، اکثریت رسانه های داخلی آمریکا بر او انتقاد کردند و این انتقادات همراه با اعتراضات جمهوری خواهان بار سنگینی بود که بر سینه بایدن گذاشته شد. به نظر روزنامه این یک تصمیم خوب بود و برعکس آن شاید ضرر بیشتر می داشت. اما نشریه به این باور است که جو بایدن جنگ افغانستان را خاتمه نداد، بلکه در پی خروج جنگ خطرناکتر را بر مردم افغانستان تحمیل کرد که این جنگ می تواند کشنده تر و بی‌ثبات کننده تر باشد. روزنامه به منجمد شدن سرمایه های بانک مرکزی افغانستان اشاره نموده و همزمان با آن از قحطی، گرسنگی و احتمال فاجعه بشری که مردم افغانستان را تهدید می کند یادآور شده است. روزنامه تصاویر اطفال در شفاخانه ها، کودکان مبتلا با سوء تغذیه، خانواده های بی‌بضاعت را به نشر رسانده و آن را پیامد این اقدام جو بایدن می خواند. روزنامه می نویسد پولهای منجمد شده به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و دوام انجماد آن اقتصاد افغانستان را نابود می کند که پیامدهای وزنین خواهد داشت. به نظر روزنامه به هر اندازه ای که این پولها سریع به دست افغانستان برسد، به همان اندازه احیای اقتصادی سریع تر می شود و حیات مردم، مخصوصا اطفال که با کمبود جدی مواد خوراکی روبروند، نجات پیدا می کند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به سرنوشت سفارت و کنسولگری های افغانستان در امریکا توجه نموده، نوشته است که بدون به رسمیت شناخته شدن حکومت در افغانستان و تهیه پول برای کارمندان دیپلماتیک این کشور در واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، سفارت و کنسولگری های افغانستان حتی پول پرداخت بل برق را نخواهند داشت. به نوشته نیویورک تایمز، حکومت طالبان توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و امریکا گفته که اگر طالبان کدام دیپلماتی را به امریکا هم بفرستند، اعتبارنامه او را رد خواهند کرد. تا زمانی که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود که یک زمان نامعین می باشد، مسئولیت محافظت و ترمیم ادارات دیپلماتیک افغانستان را در خاک امریکا وزارت خارجه امریکا بر عهده خواهد داشت.
و اکنون نوبت شماست. نوبت پیام های شما که از طریق تلفن و واتساپ به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
از می مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که در مده خدایداد غزنی یک سر بزنند. به خدا ده خدایداد از ولایت 3 دقیقه واللهی که را باشه مصرف همو قدر یک سر بزنند. وقت ناو است که ببینند که همی کمک هایی که ماید کمک خیلی ماید ده خدایداد مصرف همو قدر سر بزنند، ببینند که همی کمک ها را دیست که کی میفته کی میخوره همی کمک ها را. اگر ما دفعه دیگه زنگ بزنم، اگر نیاز باشه تا حاضر هستم که تک تکشون نامشون هم مثلا به زبان بیارم. خب یه قدر نفرت داریم از یا که همون نامشون به زبان ما جور نمایه.
برادر سلام، احترامات به شما و کارمندان شما. ما یک مشکل داریم، ما مامورین ملکی متقاعد سال 1400 تقاعد خود نگرفتیم و در غیر آن شما بیدینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آن هست که از معاش از وضع شده. معاش نمیخواهد، حقوق خود را میخواهد. لطفاً در این سر توجه شما را میخواهد. این متقاعدین چی خوردن؟
من بنده عرض سواری امام صاحب ولایت کندوز با شما به تماس شدم. محترما به عرض میرسانم از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمع‌آوری زکات مواشی هر سال مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه گوسفند 1 دانه امر است. نفرای آنها می آیند 30 دانه گوسفند باشد یا 35 باشد 1 دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفری امریکا هستی و طرفداری امریکا هستی.
پیام شما نظر شماست.
رادیو آزادی روزانه ده ها پیام از شما مخاطبان عزیز به دست می آورد. ما هم کوشش میکنیم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش بکنیم. اگر پیامتان در این برنامه پخش نشد، شاید در برنامه دیگر پخش شود. ما همیشه چشم برای پیام های صوتی شما هستیم. به این شماره تلفن تماس بگیرید و پیام بگذارید. البته که همین شماره واتساپ ما نیز است. 0042 02 21 12 46 01.
بیشتر از خبر،